با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 11 ماه می 2019 و 21 اردیبهشت 1398. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است. عرض شود که بعد اخبار ایران و جهان، چه اتفاقات و خبرهای بسیار مهمی در هفته گذشته بوده که بیشترش در واقع ایران دوباره در مرکز، بعد از اینکه در ونزوئلا در اساس شکست خوردن در یکی دو هفته گذشته، حالا تمرکزشون روی ایران گذاشتن. بنابراین اخبار راجع به اون و یک سلسله خبرهای دیگه، مسافرت آقای پومپئو به فنلاند، بعدش قرار بود با خانم مرکل ملاقات بکنه که اونو به هم زد و رفت به عراق، بعد ببینیم چرا این کاری کرد. عرض شد که رفت بعدش به انگلیس و خانم می و دولت انگلیس رو تهدید کرد و غیره و غیره. ببینیم صحبتاش در فنلاند چی بوده، واقعا برای شناخت اینا. و بعدش هم ساختمان‌هایی که برای چین می‌کشن و سایر کشورها، اینا رو باید عرض شود که، و واقعا جنگ اقتصادی که بین امریکا و چین آغاز شده یه چیز شوخی نیست. ولی بیشتر برنامه همونطور که هفته قبل قول دادم راجع به در واقع پیش زمینه های اقتصادی و تئوری که تمام این سیاست ها خواهد بود و از این جهت به اصطلاح بحثی راجع به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و تفاوت بنیانی بین این دوتا که در واقع بخشی از تاریخ سرمایه داریه، در واقع 150 یا 200 سال گذشته سرمایه داریه، ابتدا لیبرالیسم و بعدش هم حالا وارد نئولیبرالیسم شدیم. هر چه منتها ابتدا یه گزارش از کمک‌های دریافتی از الیوت سیتی در مریلند 60 دلار، از الکساندریا در ویرجینیا 20 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از باد کروزینگن در آلمان 100 دلار. یکی از عزیزان، چون من اسم نمیتونم نمیبرم، 20 دلار فرستادن و آدرس شهرشو ندادن. از شهر ری 25 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 350 دلار، از کریستینن هم در سوئد 50 دلار، از ردموند در ایالت واشنگتن 50 دلار، از ادمونتون در آلبرتای کانادا 50 دلار، از انجمن گلبان دوستان در مجموع 60 دلار کمک کردند، از لگونا بیچ در کالیفرنیا 20 دلار، از لگونا وودز در کالیفرنیا 250 دلار، از انا در تگزاس 50 دلار، از چوی چیس در مریلند 100 دلار، از کلگری در کانادا 30 دلار، از پورت مودی در کانادا 30 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از ونکوور در کانادا 100 دلار و از شهر واشنگتن 10 دلار. بنابراین میریم روی اخبار. عزیزان میدونن که چهارشنبه گذشته در واقع سالگرد بیرون رفتن دولت امریکا از قرارداد برجام بود. البته قبلش ما میدونیم که چه تهدیداتی، چه عرشبت، چه فشارهایی که به ایران وارد کردند و تحریم های اقتصادی و غیره و غیره. منتها به مدت یک سال در واقع ایران منتظر موند که شاید اروپا که بیرون نرفته از برجام و روسیه و چین که از برجام بیرون نرفتن، اینا بتونن کاری بکنن که شاید این تحریم هایی که امریکا گذاشته تا حدودی در واقع کمتر بشه و یا فشارها کمتر بشه. شما میدونیم کشورهای اروپایی به اصطلاح قول دادن که یک سیستم مبادله پولی آلترناتیو STING هر شبت که یه چیز آلترناتیو درست بکنن، و ما میدونیم فقط قول دادن و حرف زدن و چهره ریاکار واقعی خودشون رو لااقل ملت ما باید این مرکز دموکراسی، مرکز تمدن، مرکز حقوق بشر رو بشناسه، نوع تمدن اروپایی رو بشناسه. هر شبت که یعنی تمدن سرمایه داری که رحم نداره، انسانیت نداره، شرافت انسانی نداره. شما ببینید چه چهره اینا از خودشون نشون دادن و چطور نشون دادن که واقعا رهبران این کشورها که در واقع بنیانگذار سرمایه داری، بنیانگذار تمدن غرب، انگلیس و آلمان و فرانسه، چه قولهایی دادن و چطور به این قولهاشون عمل نکردن. تا بالاخره ما میدونیم چهارشنبه گذشته آقای روحانی سخنرانی داشت، صحبتی داشت در حضور کابینه و عزیزان لابد گوش کردن، دیدن که عکس العمل یعنی یک سال در واقع ایران صبر کرد برای اینکه این قرارداد رو امضا کرد. امریکا به طور یک جانبه ازش بیرون رفت، کشورهای اروپایی به قولشون وفا نکردن و در نتیجه یک سال هم ایران تحمل کرد یا صبر کرد تا بالاخره الان قرار شده که در واقع بعضی از این مفاد قرارداد رو که در واقع حق اینو داره موقعی که به طور یک جانبه یک یا چند تا از طرفین که در واقع این قرارداد رو امضا کردن زیر قرارداد بزنن، حق داره. و از جمله این که در واقع اورانیوم در واقع غنی شده یه 3.6 رو که قرار بود هر موقع بیش از 300 کیلوگرم بشه بقیهش رو به خارج بفرسته، متوقف خواهد کرد و جمع خواهد شدیم. و آب سنگین رو هم که قرار بود از یه حد معینی که بالاتر بره اینا رو به خارج بفرشه، بازم اون رو متوقف. در واقع امریکا با این تحریم ها ایران رو وادار کردن، برای اینکه به دلیل وجود این تحریم ها نمیتونه که آب سنگین و یا اورانیوم غنی شده 3.6 رو به کشورهای دیگه اصلا صادر بکنه. امریکا اون کشورهایی رو که اینا رو بخرن در واقع اصلا تنبیه خواهد کرد. یعنی در واقع در یه راهی رو پیش ایران گذاشته که در واقع این اورانیوم غنی شده 3.6 اینقدر جمع بشه تا بیش از مقداری که در قرارداد برجام ملحوظ شده. در واقع یعنی در واقع راهی در پیش ایران گذاشته که چاره ای نداره ایران جز اینکه این قرارداد رو به تدریج ازش بیرون بره. و این برنامه‌ای که در واقع از اول داشتن هم اسرائیل و صهیونیست‌ها و هم دولت امریکا که در واقع به یک درگیری و رویارویی اجتناب ناپذیر در واقع ایران رو بچشونن. بنابراین این وضعیتی که الان هست و البته آقای روحانی و این تصمیم بوده که در شورای امنیت ملی مسلماً تصمیم گیری شده، گفت که به اصطلاح اورانیوم غنی شده را از 3.6 بالاتر خواهد برد و تا شاید 20 درجه و امثالهم خواهد فشرد و بعدش هم به دولت‌های اروپایی در واقع 60 روز وقت داد که بلافاصله دولت‌های اروپایی این به زعم خودشون اولتیماتوم ایران رو در واقع رد کردن، یعنی سرسپردگی خودشون رو به امریکا به طور کامل نشون دادن. این وقایعی بوده که در واقع در چهارشنبه گذشته عزیزان حتما دنبال کردن، لزومی نداره که من اینجا به اصطلاح توضیح بدم، منتها دلم میخواست یه مقدار در دوروبر این سلسله اتفاقات دیگه افتاده و از جمله عزیزان میدونن که آقای جان بولتون دستور دادن به دروغ دستور دادن که هر شبه که کشتی ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن حرکت بکنه و بیاد به خلیج فارس و بعدش هم هواپیماهای بمب‌افکن B-52 رو تا همین حالا در واقع 4 تاشو آوردن به فرودگاه الهدید یا پایگاه الهدید در قطر و خلاصه تمام به اصطلاح تهدیدات نظامی دوروبر تمام این تحریم ها و محاصره اقتصادی که علیه ایران برقرار کردن و همه اینها در واقع تمام روزنامه ها الان پر از اخبار این که چه خواهد شد و آیا درگیری و جنگ بین ایران و امریکا در خواهد گرفت و یا نه. در نتیجه من میخواستم هر شبت که نظر خودم رو راجع به این قضیه، به هر حال هر کسی یه نظری داره و منم نظر خودم رو برای عزیزان عرض بکنم. به نظر من امکان حمله نظامی امریکا به ایران نزدیک به صفره. چرا میگم نزدیک به صفر و نمیگم صفر؟ برای اینکه از اینا هیچ بعید نیست، یعنی اینا فرزن صهیونیستا مگر جان بولتون رو در واقع با سفارش چه کسی هر شبه که آقای ترامپ آورد و به عنوان در واقع مشاور اصلی سیاسیش به کاخ سفید آورد؟ شلدن ادلسون، که ما میدونیم شلدن ادلسون کسیه که در واقع نتانیاهو حقوق بگیرشه و هر وقت که میره اسرائیل اونجا اصلا تمام جامعه میاد و تعظیم بهش میکنه، یعنی اونایی که باید بیان و بهش تعظیم بکنن. که این یعنی چه؟ یعنی در واقع اسرائیل یک زائده از میلیاردرهای صهیونیست امریکاست. برای اینکه این بحث در واقع بین آقای مرشهایمر و استیفن والت کتاب معروفشون رو که راجع به لابی اسرائیل نوشتن، بین این دو نفر دانشمند و در واقع نوم چامسکی بحث مفصلی بوده که واقعا آیا اسرائیل سیاستهای امریکا رو تعیین میکنه یا اسرائیل یک زائده امریکاست. که به نظر من بحث نوم چامسکی بیشتر به حقیقت نزدیکه، برای اینکه اسرائیل فقط کشتی جنگی امریکاست، در واقع یک مرکز، یک خنجر در قلب مردم خاورمیانه است که در واقع توسط انگلیس، چرچیل و غیره و غیره برای تسلط بر منابع نفت درست شده. من بارها به بارها به عزیزان پیشنهاد کردم که کتاب A Peace to End All Peace، یعنی در واقع داستان به وجود اومدن اسرائیل رو که یک نفر خود یهودی نوشته مطالعه بکنن که اصلا به وجود اومدن اسرائیل برای چی بوده. خنجری تو قلب مردم خاورمیانه، هم خلق عرب و هم خلق ایران و ترکیه و امثالهم و امثالهم، برای اینکه تفرقه بندازه. و الان میبینیم که به عنوان این خنجر داره عمل میکنه و چطور به اصطلاح به تمام این کشورهای اطراف همینطور تجاوز میکنه و هنوز هم هدفش تکه‌پاره کردن تمام این کشورها برای اسرائیل بزرگه، که خود اسرائیل بزرگ در واقع برنامه‌ای که صهیونیست‌ها برای تسلط بر منابع نفت و در نتیجه بر منابع انرژی و در نتیجه بر منابع جهان، که حالا تئوری هاش رو برای عزیزان عرض خواهم کرد، که به طور کلی تا زمانی که ما سیستم سرمایه‌داری رو نشناسون، به ویژه در دوره نئولیبرالیسم و سرمایه‌های مالی، اینا رو متوجه نمیشیم که داستانشون چیه و چرا اسرائیل رو به وجود آوردن. منظورم اینه که چه کسی جان بولتون رو آورده و مشاور اصلیش و بقیه به اصطلاح اونایی رو که دوروره ترامپ بودن و اون قولهایی رو که داد به کلی به هم زدن و آدم فاشیست سرتاپا، فاشیستی مثل پومپئو و جان بولتون رو آوردن که دائم به اصطلاح کشورهای دیگر اونجوری دارن تهدید میکنن. بنابراین داستان اینه و اینا دائم دارن الان ایران رو تهدید میکنن به همراه تشدید در واقع تحریم ها، برای اینکه تحریم ها رو به همین ترتیب عزیزان میدونن که از همین اول ماه می قرار شده که ما میدونیم آقای برایان هوک و غیره و غیره شون و آقای پومپئو همه شون اعلام کردن که فروش نفت ایران رو اینا هدفشون اینه که به صفر برسونن. حالا ببینیم این به صفر رسوندن یعنی چه؟ میتونه به معنای این باشه که فرضاً اگر ایران به طرق دیگه، به قول خودشون بازار خاکستری، یعنی به طور بیرون از تحریم های امریکا بخواد نفتشو حالا ارزونتر و یا به هر با هر شرایطی به کشورهای دیگهی که حاضرن اینا رو بخرن بفروشه، امریکا فرزان ناو هواپیما برش رو بذاره تو تنگه هرمز و جلوی تمام کشتی هایی رو که میخوان نفت از ایران ببرن یا ایران میخواد به دریاهای آزاد ببره جلوی اونا رو بگیرن. چه خوب ما میدونیم نتیجهش این چه خواهد شد. حالا چنین اتفاقاتی رو عرض خواهم کرد که چرا امریکا نمیتونه. بنابراین فقط تحریم نفت نیست که اینا برقرار کردن، تمام فلزات رو، تمام مواد پتروشیمی رو، یعنی ایران در واقع نمیتونه هیچ چیز رو صادر بکنه، یعنی در واقع به فقر کامل. مقاله مفصلی بود که اگر فرضاً ایران نفت، آهن، فولاد، آلومینیوم و غیره و غیره به کشورهای دیگه میفروشه، حالا بعضیاش ساخته، بعضیاش به صورت سنگ آهن، بعضیاش نیمه ساخته و بعضیاش هم ساخته، که اینا کلی از کارخانجات ایران، 600 هزار کارگر ایرانی تو این کارخانجات دارن کار میکنن، 600 هزار تا. و امریکا هدفش اینه که اینا رو بیکار بکنه، در واقع هدفش اینه و از این طریق در واقع نارضایی به وجود بیاره که این کارگرای بیکار شده در واقع بیان و دولت ایران رو تغییر رژیم بدن، که اینا فقط یه تخیل خائنانه است واقعا و جنایتکارانه. پتروشیمی، مواد پتروشیمی نمیتونه ایران بفروشه، یعنی میخواد اقتصاد ایران رو طوری جلوگاهش رو بگیره که از هم به کلی فرو پاشیده بشه و از این طریق تغییر رژیم بده. حالا این همراه با تهدیدات وحشتناک نظامی که همینطور عرض کردم، در واقع تمام روزنامه ها الان پرند از این که حتی آدمی مثل فیلیپ جیرالدی، نمم تریتا پارسی و و و و که آره، و البته آقای چاسدوفسکی و به اصطلاح گلوبال ریسرچ که الان 14 ساله 13 ساله هر روز میگن فردا یا پس فردا ایران، امریکا به ایران حمله خواهد کرد. آیا امریکا حمله خواهد کرد؟ همینطور که عرض کردم به نظر من نزدیک به صفره. و اینه که میگم از اینا هیچ که بعید نیست. ولی چرا امریکا حمله نخواهد کرد؟ یا نخواهد تونست یا نمیخوان؟ به دلیلی که میدونم که شکست میخورم. مقاله مفصلی رو از نیویورک تایمز امروز عزیزانی که دسترسی دارن بخونن اینو، به قلم جولیان بارنز و اریک شمید، نیویورک تایمز همین امروز. مقاله مهمیه برای اینکه اریک شمید از نویسندگان یعنی مقاله نویسای کارکشته نیویورک تایمز و قدیمیه. قدیمی و کارکشته به این معناست که به دولت امریکا و مقامات امریکایی دسترسی داره و در نتیجه همینجوری نمیشه. جالبه برای من که برخلاف آنچه که گفته میشه امریکا میخواد ایران رو تحریک بکنه که دست به یه عملی بزنه که اون وقت امریکا عکس العمل نشون بده، این میگه که اتفاقا حالا ایران یا سپاه پاسداران یا اصولگراها میخوان امریکا رو تحریک بکنن تا دست به یک عمل بزنه و یک جنگ آغاز بشه. جالبه این. چرا؟ نیویورک تایمز میگه علتش اینه که در واقع حکومت ایران، رژیم ایران به شدت به اصطلاح زیر فشار مردم و نارضایتی مردم در یه حد عظیمه واقعا و ایران دلش میخواد یه حمله کوچولو به ایران بشه تا دوباره مردم رو بتونه بسیج بکنه و در واقع علیه دشمن خارجی. خیلی آشکاره این سیاستیه که خود امریکا مگر این کار رو نمی کنه که نارضایتی در امریکا نسبت به این سیاستهاش در یه حد فوق‌العاده بالاست. تمام آمارا نشون میده و امریکا همیشه باید یه دشمن خارجی برای مردم امریکا برای ساکت کردنشون درست بکنه. یه زمانی کمونیسم بوده، بعدش جنگ علیه تروریسم بوده، الان دشمنانی مثل ایران و کره شمالی و همیشه باید دشمن بسازه. ایران هم در واقع از این قضیه میخواد استفاده بکنه. خب همین اریک شمید میگه که اگر امریکا یک حمله فرزن به ناوگان دریایی امریکا در ایران در خلیج فارس بکنه، مردم بسیج خواهند شد. تمام به اصطلاح ایران، مردم ایران شکی وجود نداره که اگر تجاوز خارجی باشه بسیج میشن. همینطور که عرض کردم جنگ عراق نشون داد. درسته که الان زمان جنگ عراق نیست، نارضایتی مردم فوق‌العاده بالا رفته، مردم اصلا روحیه اون زمان رو ندارن، جمهوری اسلامی رو شناختن و و و و با همه اینا تمام شواهد نشون میده که اگر یک نیروی خارجی به ایران تجاوز بکنه مردم از خودشون دفاع خواهند کرد و در نتیجه این به نفع دولت ایرانه و به نفع سپاه پاسدارانه. همینطور که ما میدونیم در چند وقت گذشته بعد از اینکه امریکا سپاه پاسداران رو در واقع جز گروه های تروریستی گذاشته، اعتبار سپاه پاسداران بسیار بالا رفته و تا حد زیادی مردم رو در واقع با همدیگه متحد کرده علیه دشمن خارجی. شواهد اینو نشون میده. ممکنه بعضی ها به اصطلاح موافق با این نظر نباشن، ولی گفتم از منابع مختلف آدم به گوشش میرسه، به چشمش میرسه و غیره و غیره. بنابراین حالا امریکا آیا واقعا میتونه برای تغییر رژیم مثل عراق، مثل افغانستان، مثل لیبی، مثل سوریه، در واقع میتونم بگم مثل عراق و مثل افغانستان دست به یک جنگ تمام عیار بزنه؟ که ما میدونیم تهران رو باید بگیره. اینا را قبلا من گفتم و در نتیجه هم پنتاگون و هم CIA عواقب چنین کاری رو میدونن. و میدونن که ایران نه افغانستانه، نه عراقه، نه لیبیه، نه سوریه است. و ما میدونیم، بارها بازم من گفتم که اگر در جنگ ویتنام اینا شکست خوردن و آرزه ویتنام یا ویتنام سیندروم باعث شد که سالها امریکا نتونه جنگ بزرگی را بندازه، بعد از شکستی که در واقع در عراق خورده و ضایعاتی که بهش وارد شده، چه از نظر سیاسی، چه از نظر مالی و چه از نظر نظامی حتی وارد شده، در واقع سندروم عراق به وجود اومده و مردم امریکا حاضر نیستن جنگ عراق دیگری در واقع بهشون تحمیل بشه. و حالا بگذاریم که اگر وارد ایران بشن، مردم ایران بسیج خواهند شد و همینطور که عرض کردم، ایران مثل عراق نیست که دو تا سلسله جبال داره و خاکش سه برابره. و در نتیجه بنابراین خواستم این رو عرض کنم، امکان حمله نظامی امریکا به ایران نزدیک به صفره. فوق العاده این مهمه که مردم ایران، حالا صحبت خواهم کرد که باید به مبارزات خودشون در برابر سیاست‌های داخلی این رژیم ادامه بدن و نه اینکه از ترس حمله نظامی دست از مبارزات و مقاومت‌های مدنیشون بردارن. از این جهت حالا چرا این رو عرض می‌کنم؟ برای اینکه امریکا در زمینه دیگری موفقیت‌های بزرگی علیه ایران به دست آورده، یعنی با تحریم‌های اقتصادی که کرده، ما می‌دونیم تورم چی شده، بعد شود که گرانی برای مردم و نارضایی از این جهت، و بعدش هم اقتصاد ایران مسلماً وارد یه رکود بزرگ شده و شاید از اینم بدتر بشه. و از این جهت تحریم‌های اقتصادیش، یعنی جنگ اقتصادیش، تا حد زیادی علیه ایران موفقیت آمیز بوده. جنگ نظامیش به نظر من امکانش نزدیک به صفره. حالا از این چه نتیجه گیری سیاسی میتونی بکنی؟ نتیجه گیری سیاسی عبارت از اینه که بخش عظیمی از این شکست های اقتصادی که ایران خورده نه نتیجه فقط تحریم های اقتصادی بیرونیه، عوامل داخلیه. پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی ضد انسانی و ضد بشری نئولیبرالی و پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، یعنی در واقع مردم ایران نباید از ترس حمله نظامی دست از مبارزه خودشون علیه این سیاست‌های ضد انسانی دست بردارم. برای اینکه علت واقعی این وضع اقتصادی در اثر پیاده شدن این سیاست ها، سیاست های ریاضتی، خصوصی سازی، فشار روی طبقه کارگر، فساد، دزدی و رانتخاریه. علت اصلی وضع اقتصادی، حالا چرا این صحبت رو من به عزیزان عرض می کنم؟ به دلیل این که عرض شود ما می دونیم کشورهای دیگه‌ای فرضاً امریکا فقط ایران رو تحریم نکرده، مگر روسیه رو، فدراسیون روسیه رو خوبه چقدر اصلا چیزای تحریم‌های اقتصادی علیهش برقرار بکنه، حتی شاید بیشتر از ایران. چه کار کرده؟ از این مسئله استفاده کرده برای پیشبرد کشاورزیش، برای پیشبرد صنایعش. و در نتیجه ما می‌دونیم از 2014 موقعی که آقای جان کری رفت به عربستان و دولت عربستان رو وادار کرد که شیر نفت رو باز بکنه، و ما می‌دونیم یک باره به اصطلاح قیمت نفت از فرضاً 80 یا 90 دلار رسید به 35-40 دلار. برای چی بود؟ هدفشون چی بود؟ از پا در آوردن ایران، روسیه، ونزوئلا. هم ایران و هم ونزوئلا چون ضربه پذیر بودن ضربه خوردن، روسیه اونم ضربه خورد و ما میدونیم اقتصادش در 2014 یک دفعه 2-3% رفت زیر صفر. منتها چاره جویی کردن، کشاورزیشون رو اطلاع دادن و تبدیل به بزرگترین، یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد کشاورزی شدن، صنایعشون رو هم رهنیتر و در اینجا از 2015 کم کم و کم کم اقتصادشون رو بیرون کشیدن از رکود و الان وضعیت اقتصادیشون مسلماً از سالهای پیش بهتر شده و کم کم و کم کم در واقع از سیستم دلار و از سیستم سویفت دارن اینا هم خودش و هم چین بیرون میان و در واقع دارن هم سیستم مبادله تجاری و پولی آلترناتیو برای خودشون درست کردن. ولی مهم اینه که با تکیه بر مردم خودشون و با بالا بردن و اطلاع کشاورزی و صنایع خودشون تونستن این تحریم‌های اقتصادی امریکا رو خنثا بکنن. درسش برای کشورمون چیه؟ درسش اینه که ایران احتیاج به یک اقتصاد متفاوتی با اقتصادی که حلقه نیاوران و دولت روحانی پیاده کرده احتیاج به یک اقتصاد متفاوتی داره. آیا پیشنهاد اینا نشده؟ چند بار من از اقتصاد دونای ملی ایران کتاباشون رو توی سایت تلگرام، کتابای فرشاد مؤمنی رو، عرشبت حسین راختر رو، عرشبت و دیگر اقتصاد دونای تاپی که ما در ایران داریم، ابراهیم رزاقی، دکتر فریبرز رئیس‌دانا، دکتر زرفشان، آقای مالجو و و و و ما اقتصاد دونای تاپ در ایران داریم، راه حل نشون دادن. وظیفه مردم ایران و ما اینه که این دولت و این رژیم رو وادار بکنیم که سیاست‌های اقتصادی متفاوتی برقرار بکنن تا مردم ایران بتونن در برابر این جنایتکارای خارجی مقاومت بکنن. من موقعی که صحبت از دو سنگ آسیاب میکنم اینه، یکی دشمن داخلی که با پیاده کردن این سیاست‌های ضد مردمی و ضد انسانی مردم رو این طور زیر فشار قرار دادن، یکی دشمن خارجیه که خیز برداشته به کمک در واقع وطن فروشای خارجی یا ایران رو تسلیم بکنه و یا ایران رو از پا در بیاره. دلم میخواد اینجا اشاره ای بکنم چون لازمه، من در صحبتی که در واشنگتن داشتم این مسئله رو باز کردم که واقعا از نظر تاریخی چرا ما قبل از بسیاری از کشورهای جهان سوم دست به انقلاب زدیم، هم علیه دیکتاتوری داخلی و هم علیه تجاوز امپریالیستی و خارجی، از انقلاب مشروطیت گرفته تا ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب 1357. و چرا دائم با شکست این انقلابات مواجه شده؟ کتابی رو که من اونجا معرفی کردم، کتاب جان فورن زیر عنوان مقاومت شکننده، که بحث میکنه به چه دلیل واقعا مردم ایران اینطور مقاومت میکنن، انقلاب هایی به این عظمت به وجود میارن و چرا با شکست روبرو میشه. فوق العاده مهمه شما بدونیم چرا. به نظر من، حالا عزیزان عرض کردم که باید اینا رو به چالش بگیرن، اگر به اصطلاح اینا رو، این نظر خودمه، در جایی ندیدم. به نظر من سه عامل در عرض 200 سال گذشته تاریخ ما و یا حتی بیشتر باعث این شکست ها و این شکنندگی شده. یک عبارت از دخالت و تجاوز خارجیه که ما میدونیم فرضاً بعدش من معرفی کردم که باید ما همه ما باید کتاب عرشبت که 8 جلدی محمود محمود رو زیر عنوان روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 رو باید بخونیم. درس های بزرگی توشه این کتاب، اون که 8 جلده ولی خوندنش خیلی راحته، که واقعا این ضد بشرها چه دخالت های در واقع تجاوزگرانه و جنایتکارانه در کشور ما، فرضاً خود سفارت انگلیس چه نقشی داشته در از بین بردن قائم مقام فراهانی و خفه کردنش با بالش. تمام اینا رو محمود محمود باز میکنه چه نقش خائنانه‌ای در رگ زدن امیر کبیر اینا داشتن. چرا این دو تا انسان رو چرا سفارت انگلیس نمیتونست تحمل بکن؟ برای اینکه اینا میخواستن به عنوان دو تا وطن دوست میخواستن تعرفه بر سر راه در واقع کالاهای خارجی، حالا چه روسی چه انگلیسی، ببندن با دو هدف. یک ارتش مدرن به وجود بیارن که مثل قرارداد ترکمانچای و گلستان دوباره به ایران تحمیل نشه. یک، بنابراین از کشور و مرزهای کشور محافظت بشه. دو، از صنایع نطفه‌ای ایران محافظت بشه تا بتونن رشد بکنن و جلوی ورود آزادانه این همه کالای خارجی گرفته بشه، همون راهی رو که در واقع ژاپن رفت و بسیاری از همین کشورهای سرمایه‌داری در ابتدا، اگر تعرفه گمرکی نذاشتن مگر الان آقای ترامپ نمیذاره؟ چرا ما نباید بذاریم؟ بنابراین موقعی که هم روسیه تزاری هم انگلیس میخواستن بازارهای ایران رو تسخیر بکنن و صنایع نطفه ما رو از بین ببرن، در واقع نمیتونستن قائم مقام و امیر کبیر رو تحمل بکنن و در اونش اینقدر تحریک و ما میدونیم که دربار هم یک مش وطن فروش بودن، به حرف اینا گوش کردن با رشوه هم شالهم و این دو نفر انسان رو از بین بردن. و به قول یرمان ابراهامیان، کتاب دیگری که باید خونده بشه ایران بین دو انقلاب، باید خونده بشه که تمام اینا رو توضیح میده که ایران در اوائل قرن 19 چی بوده و بعد اواخر قرن 19 چی شده و دلایلش چی بوده. بنابراین این دوتا رو که از بین بردن، بعد از اون به جای این که و بعدش آدم های وطن فروش مثل آقا خان نوری و امثال هم رو به جای امیر کبیر آوردن و به قدرت رسوندن، وطن فروش. حالا بنابراین یکی از عوامل شکنندگی این مقاومت های مردم دخالت جنایتکارانه امپریالیسم خارجیه که بعدش ما میدونیم بعدش در جنگ اول جهانی چی میشه، رضا شاه به چه دلیل میاد، بعدش اونو هم ورش میدارن، پسرش رو میارن و بعدش پسرش در میره و چطور 28 مرداد دوباره برش میگردنن و غیره و غیره. و بعدش هم 1357 چطور پشت خمینی رو میگیرن. اینا رو همه رو باید ما دنبال بکنیم و دخالت موقعی که بعضی از این، بازم من میگم که اینا وطن فروشن واقعا که میگم امپریالیسمی وجود نداره، از ماسک بر ماست و غیره و غیره، اینا رو باید، این تاریخ رو باید یادآوری بشون. عامل دوم چیه؟ عامل دوم، امپریالیسم نمیتونه این تجاوزات، نمیتونه این دخالت ها رو و این تجاوز به عنف ها رو نمیتونه به کشور ما بکنه مگر اینکه وطن فروش هایی در داخل داشته باشه. به کمک این وطن فروش هاست که امپریالیسم موفق میشه این دخالت ها، این تجاوز ها و و کشور ما رو اینجوری به این روز امروز برسونه و ما رو کشوری ضعیف با این اقتصاد توفری خورده نگه داره، کشوری که این همه هم نیروی انسانی عظیم داره، استعدادهای عظیم داره، منابع زیرزمینی و روزمینی عظیم داره. در یه زمانی این فراماسینرها بودن که در واقع قبلا من عرض کردم که تعریف وطن فروش چیه؟ عبارت از اینه که منافع شخصی و منافع خارجی رو بر منافع میهن خودش، کشور خودش ترجیح بده. فراماسیونرها بودن. ولی الان چی هم؟ الان لا تعد ولا تحصى. رادیو تلویزیون های ببینید، اینایی که تو بی بی سی، صدای امریکا، ایران اینترنشنال، تلویزیون های اندیشه، تلویزیون پارس، تلویزیون عرشبت کانال دو، شهرام همایون، امثال هم، همینجور بگیر و برو، روز و شب خبرنامه گویا و ولی حالا یک بخش از ملی مذهبی ها و یک بخش از اصلاح طلب ها هم به اینا پیوستن، غیر از مجاهدین و سلطنت طلب ها و چپ های بریده لجنالوده. لا تعد ولا تحصى. اینان که کشور ما رو و مقاومت های کشور ما رو به شکست می کشونن، به کمک اجنبی. اینا اجنبی پرستن، وطن فروشن. عامل سوم به نظر من روحانیت شیعه است، از ملا باقر مجلسی گرفته اینا رو باز در همین کتاب مقاومت شکننده نشون میده که همین ملا باقر مجلسی چه نقشی در نابودی در واقع سلسله صفویه داشته. در قرن 17 ایران یک امپراتوری بزرگ بوده. به اصفهان قرن 17 عزیزان نگاه بکنن، نیمه جهان بوده، نصف جهان بوده. در اون زمان اروپا چه بوده؟ یه مش دوکنشین بودن که در حال جنگ با هم دیگه بودن. این ملا باقر مجلسی در زمان قاجار در واقع چی؟ محمد شاه و عرشبت که فتح علی شاه رو به جنگ با روسیه وادار کرد که موجب اون شکست وحشتناک و اون دوتا قرارداد خانمون برانداز علیه ایران شد، قرارداد ترکمانچای و گلستان. آخونده این کار کرد. بعدش میرسیم به شیخ فضل‌الله نوری، این دست نشانده به حقوق بگیر تزار روس که مردم به دارش کشیدن این آدم جانی و خیانتکار رو، که در اوائل انقلاب بدونیم تمرشو چاپ کردن، برای اینکه اینا این که با قدرت رسیدن سال 57 دنبالی شیخ فضل‌الله نوری هم. بعدش میرسیم به آیت الله کاشانی که در واقع دنباله همین هست. اینو برای عزیزان بارها من گفتم که آیت الله کاشانی چه نقشی در برانداختن دکتر مصدق و چه خنجری از پشت به دکتر مصدق زد به عنوان یکی از اعضای اصلی فدایان اسلام که بعداً در واقع به وجود آوردن و اخوان المسلمین، که در واقع فدایان اسلام شعبه ای از اخوان المسلمین، که من صحبت کردم قبلا راجبش صحبت که اسلام سیاسی و امپریالیسم چه اشتراک تنگاتنگ جنایتکارانه ای از اواخر قرن 19 از زمان سید جمال افغانی که در واقع لورد کرومس که حاکم انگلیس در مصر بود چطور ازش پشتیبانی کرد، بعدش اخوان المسلمین رو با حسن البنا و بعدش چطور سعید رمضان، اینا رو در کتاب بازی شیطانی باید خوند. تمام تاریخ این رو رابرت درایفوس در آورده و بعد همین فدایان اسلام همین کاشانی چه نقشی در برانداختن دولت دکتر مصدق داشتن و یکی از شاگرداش که بود همین روح الله خمینی مگه نبود؟ مگر همین با فدایان اسلام نبوده؟ مگر بعدش در 1357 همین هم پشت خمینی رو و ابراهیم یزدی واسطه بین CIA و خمینی در نجف نشد و پشتش همینجوری گرفتن موقعی که تاریخ مصرف شاه بعد از 25 سال تموم شد، تاریخ مصرفش تموم شد و میباید کسی دیگر رو میوردن که ایران رو به روز امروز برسونه، که مردم ایران بگن دستمون شکست که گفتیم شاه باید برود. قربونت برم امپریالیست، قربونت برم امریکا، دوباره برگرد. داستان اینه، علتش دیگه. بنابراین حالا همه اینها البته چیزای منفیه و میتونه آدم رو فوق‌العاده متأثر یا افسردگی بکنه. به نظر من اینطور نیست. در عرض این 40 سال مردم ایران هم تکلیف سلطنت رو تعیین کردن و در نشه بخش عظیمی از این وطن فروش ها رو دست قد به سینه‌شون زدن و هم آخونده رو شناختن. یک بخش دیگه از این وطن فروش ها رو تا مغز استخوانشون رو شناختن و لازم بود که اینا شناخته بشن، تقدسشون ریخته بشه و مردم بشناسن که اینا کیان و چیان. بنابراین دستاورد این 40 سال گذشته چیز کوچکی نبوده و بعدش هم در عرض همین 40 سال یا در عرض 20-25 سال گذشته هم در واقع آخوندهای بدون عمامه رو شناختن، از اصلاح طلبها گرفته تا جناح راست ملی مذهبی ها گرفته، همه اینا رو شناختن و در واقع از بطن جامعه ایران نسل جوانی داره میاد بالا که تمام اینا رو پشت سر گذاشته، از سلطنت و از روحانیت شیعه و از امثالهم و امثالهم گذشته و میدونه که کم کم و کم کم وسائل و ابزار اطلاع ایران، پیشرفت ایران در آینده چه خواهد بود. به نظر من از این جهت ما فکر نکنیم که همه اینا منفیه. هم سلطنت میباعث این بنیاد کثیف و لجن‌آلوده 2500 ساله میباعث کنار گذاشته میشد و هم روحانیت شیعه و تمام به اصلاح قدرتگیری آخونده و چهره واقعی اینا میباعث شناخته میشد و در نتیجه ایران آماده یک جهش بزرگ هستش. بنابراین در این حد من فکر میکنم که بنابراین باید مقاومت مدنی مردم شدت به خودش بگیره، مردم باید بخوان که این سیستم اقتصادی باید عوض بشه، این تیم اقتصادی روحانی باید کنار گذاشته بشه و اقتصاددونای ملی و انسان بیان و مهار این اقتصاد رو به دست بگیرن تا در برابر این تحریم های ضد بشری تجاوزگر خارجی مردم ایران بتونن مقاومت بکنن. برای اینکه امکان حمله نظامی همینطور که عرض کردم نزدیک به صفره، ولی پیروزی امریکا میتونه از طریق این تحریم های اقتصادی در واقع به منصه ظهور برسه و بتونه کشور ما رو از پا در بیاره. از این جهت به نظر من این هر شبک که خوب اخبار دیگه ما میدونیم بیشترش بقیه شو من واقعا راجب دشمن حالا باید صحبت بکنیم که آقای پومپئو فرشن این رژیمی که الان در کاخ سفید است باید ببینیم داستانش چیه و چرا اینطور فقط به ایران اینطور چنگ و دندان نشونه. شما ببینید بر سر ونزوئلا اینا چی آوردن، بر سر سوریه و تحریم های فقط جنگ در سوریه نیست، تحریم های اقتصادی که علیه سوریه اینا برقرار کردن واقعا جنایتکارانه است. با کره شمالی ببینید چه رفتاری دارن میکنن. که قرار بود یه صلحی برقرار بشه، مگه دولت پنهان ترامپ رو میذاره که با کره شمالی کنار بیاد، با ایران کنار بیاد، با ونزوئلا کنار بیاد، با سوریه کنار بیاد؟ فقط مقاومت مردمه که اینا رو میتونه دست رد به سینه‌شون بزنه. آقای پومپئو هر چقدر که ما میدونیم ابتدا یک کنفرانسی بود در فنلاند راجع به قطب شمال، اومد در اون شرکت کرد. ما میدونیم 8 کشور در حقیقت ادعای سرزمینی دارن در قطب شمال، که البته ما میدونیم هم امریکا هست، هم روسیه هست، هم فنلاند هست و نروژ و امسالام و امسالام. عزیزان باید ببینن که رفتار این آدم در این کنفرانس چی بوده. من فقط بخشی از که ببینید چه آدمایی در کاخ سفیدن. پومپئو در کنفرانس قطب شمال آب شدن یخهای قطبی رو فرصتی عالی برای تجارت جهانی دانست. این آدم ضد بشر اینه که یخهای قطبی دارن آب میشن، میگه بخ بخ، این چه فرصت تجاریه. دریای قطب شمال میتواند به صورت کانال سوئز، کانال پاناما یه قرن 21 در بیاد، در حالی که در همین یک سال یخهای قطب شمال در 90,000 مایل ذوب شدن. پومپئو در این کنفرانس گفت 13% از نفت جهان، 30% گاز جهان در اینجا نهفته است و مقادیر عظیمی اورانیوم، الماس، طلا، ماهی و میلیون ها مایل مربع اراضی دست نخورده وجود دارد که باید بریم و اینجاها رو بگیریم. حالا ببینید دوشنبه گذشته سازمان ملل گزارش در واقع راجع به محیط زیست و اوضاع جهان رو بیرون داده. بخش‌هایش رو برای عزیزان میخوام بخونم که ببینید اوضاع جهان چی داره میگذره و محیط زیست به چه سویی داره میره و اینایی که در کاخ سفید هستن از جمله خود ترامپ و یارانش چی فکر میکنن. گزارش سازمان ملل این رو من از نیویورک تایمز از شبه 6 می یعنی دوشنبه گرفتم. تمدن، نابودی و تغییر محیط زیست را با سرعتی بی سابقه شدت می بخشد. تمدن چه نوع تمدنی؟ طبیعت رو در از بین می بره. تمدن سرمایه داری. عرض می کنم بیانیه مورد تأیید 131 کشور به علاوه امریکا چی میگه؟ این بیانیه‌ای که سازمان ملل بیرون داده، من چکیده‌شو اینجا، از مرغزارهای افریقا گرفته سوانا، مرغزارهای افریقا تا جنگل‌های امریکای لاتین، گیاهان و حیوانات در عرض یک قرن گذشته 20%شون از بین رفته. 20%. حالا صحبت میکنم که بعضی از این ارقام در نظر نمیگیره که در عرض یک قرن گذشته این چه شدتی گرفته و در عرض 30 سال گذشته سیاست های نئولیبرالی چی کار دارن میکنن. زراعت، قطع درختان، شکار حیوانات، ماهیگیری و معدنکاری طبیعت را به طور بی‌سابقه‌ای داره تغییر میده. گرم شدن فضای اطراف زمین بلای جان موجودات زنده روی زمین شده است. قبلا تخمین زده بودن که طبیعت هر سال معادله. ببینید خود طبیعت بر حسب دلار، بر حسب خود قوانین سرمایه‌داری هر سال 24 تریلیون دلار استفاده غیر پولی شده، اون چیزی که مانتایز نشده، به جامعه بشری عرضه میکنن. به چه شکل؟ طبیعت ببین چه خدمتی به ما میکنه. جنگل های آمازون بخش عظیمی از اکسید و کربن طبیعت را جذب میکنه. این خودش تریلیون ها دلاره. جنگل ها که دارن از بینش میبرن. طالاب ها آب را تصفیه میکنن. صخره های اسفنجی دریاها محل زندگی موجودات دریایی رو، ماهی ها رو، تمام اون چیزایی که تغذیه میلیارد ها انسان رو تامین میکنه. ضایعاتی که سیستم سرمایه‌داری واقعا به طبیعت تحمیل میکند، از میان رفتن مواد غذایی خاک، یعنی شور شدن خاک، کاهش 24% باروری زمینه، از میان رفتن زنبورهای وحشی و دیگر حشرات که برای بارور شدن گیاهان اینا حیاتی هم. و در نتیجه میگه که سیاست های محیط زیستی که آره اتومبیل ها به جای اینکه بنزینی باشن برقی بشن و امثال هم ولی سیستم سر جاش ممونه، به هیچ وجه کافی نیستن. از 8 میلیون نوع جانوران به جهان از سال 1500 تا کنون دست کم 680 نوعش قرار 1 میلیون نوع از اینا از بین بره. با اون وقت ببینید آقای پومپو در این کنفرانسی که در برای قطب شماست، در نتیجه همین کنفرانس که از 8 کشور تشکیل شده بود هر سال بیانیه بیرون میده به دلیل وجود آقای پومپو نتونستن بیانیه بدن، برای اینکه میخواستن راجع به محیط زیست تو بیانیهشون صحبت، امریکا موافقت نکرد و بیانیه رو موقعی میتونن بیرون بدن که رأی به اصطلاح قاطع همه هر 8 کشور باید باشد، امریکا نذاشت. این آقای پومپو که در دوشنبه گذشته در فنلاند تشریف داشت، از فنلاند ایشون قرار بود که برن با خانم مرکل ملاقات بفرماین، به همش رد و در نتیجه به جای اینکه به خانم مرکل رو ببینه سه‌شنبه ایشون تشریف بردن به بغداد برای اینکه تمام دولت بغداد رو هشدار بدن که ایران نیروهای امریکایی رو در معرض خطر قرار داده و اسرائیل به ما اطلاع داده که ایران قراره به نیروهای امریکایی در اونجا حمله بکنه و در نتیجه عرشبت که هم رئیس جمهور هم نخست وزیر اونجا رو در حقیقت تهدید کرد در نیمه های شب که وارد اونجا شد. از اونجا اومد به انگلیس و خانم ترزا می رو کلی به اصطلاح تهدید کرد که نباید به اصطلاح کالاهای چینی هواوی رو به اصطلاح مصرف بکنی وگرنه ما دیگه اون چیزهای جاسوسی ویژه‌ای رو که با شما داریم اونا رو فسخ میکنیم و غیره و غیره. این مسافرت آقا بود که در واقع به این ترتیب صورت گرفت. هر شبت که خبر دیگه شاخشونه کشیدن های ایناست که قرار بود در واقع سه‌شنبه اینا عرض شود که عوض میخوام جمعه مذاکراتی که با چین داشتن بر سر چیز به جایی برسه که ما میدونیم به جایی نرسید و جنگ اقتصادی در واقع بین چین و آمریکا آغاز شده. همه اینا حالا احتیاج به این داره چون نیم ساعت بیشتر از وقت نمونده پسم برم و چون قول دادم بازم اگر بیشتر راجع به مسائل دیگه صحبت بکنیم نمیرسیم. همه اینا واقعا این شاخشونه کشیدن ها و غیره و غیره داستانش چیه و زیربنا و ریشش چیه؟ هر ساعتی میرم هفته گذشته صحبت کردم و میخواستم نقل قول مفصلی از کتاب سرمایه مالی رودولف هیلفردینگ برای عزیزان بیارم که این کتاب واقعا خوندنیه، فکر میکنم به فارسی ترجمه شده، 1910 نوشته شده ولی ببینید با چه نبوغی این کتاب نوشته شده. تفاوت بین سرمایه های صنعتی و سرمایه های مالی رو توضیح میده. این یه مقدمه احتیاج داره برای اینکه باید ببینیم به طور کلی سیستم از فئودالیسم چطور وارد سرمایه داری میشه و تفاوت بین این دوتا چیه؟ گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری فوق العاده مهمه. کتاب‌های متعددی راجع به این که قبلا معرفی کردم. در فئودالیسم سیاست و اقتصاد با همند. یعنی چه؟ یعنی اقتصاد در واقع تشکیل شده، اکثریت بزرگی از جامعه روی زمین کار میکنه که در واقع در دوران من راجع به اروپا صحبت میکنم، در چین، در ایران، در هند، در مصر و غیر و غیره یه مقدار متفاوته، ولی در اروپا فئودالیسم به طور در واقع کلاسیک صورت گرفته. بنابراین یک طرف شما صرف یعنی رعیت ها رو دارید که اون زمین کار میکنن، به تولید کنندگان اصلی، هم تولید کشاورزی و هم کارگاه های کوچیک تو خونه دارن که هم مرغ و تخم مرغ و در واقع چیز خونه خودشون رو میسازن با چوب هایی که دارن و کارگاه های هم پارچه‌بافی دارن، هم چیزهای کوچولو درست میکنن و یعنی هم کشاورزی و هم صنعتشون در واقع وسائل تولید دست خودشونه. منتها باید اگر فرزن در عرض یک هفته باید 2 تا 3 روز برای خودشون کار بکنن، بقیه هفته رو باید برای ارباب که یا مالک یا کلیساست یا سلطنته، یعنی در واقع یا فئوداله و مجبوره. یعنی در واقع اینه که بیرون کشیدن ارزش اضافی از رعیت یا صرف شکل آشکار و عریان داره. یعنی اگر صرف این کارو نکرد با شلاق، زندان و حتی با کشتن روبروه. یعنی قدرت نظامی کلیسا، شاه و دربار و فئودال مستقیما روی صرفه. یعنی سیاست و اقتصاد کاملا با همند و سنت هایی دارن که در واقع وظیفه کلیسا اینه که به دهقان و صرف بگه که خداوند اینو از ازل تا ابد اینجوری بوده و اینجوری خواهد شد و باید سر به زیر باشید و برای فئودال و کلیسا و دربار کار بکنید. وظیفه کلیسا ما میدونیم به طور کلی وظیفه مذهب اینه برای به اصلا تحمیق مردم و تسلیم کردنشون به سیستمه. حالا گاهی خادم در واقع مقاومت میکنه، اون بحث دیگه ایه. بنابراین سیاست و اقتصاد با هم در دوره روشنگری و امثال ما امثال هم، یعنی هم رنسانس دوره نوزایی و هم در دوره روشنگری بگیم از قرن 17 چه اتفاقی میفته، کم کم و کم کم این اوضاع به هم میخوره که دلائلش بازم عمیق‌تر به دلیل رشد نیروهای مولده. کم کم و کم کم دهقانا از زمین کنده میشن. در انگلیس من صحبت کردم در حقیقت حصارکشی یا انکلوژر، میلیون ها دهقان از زمین ها کنده میشن، به شهرهای بزرگ رانده میشن که اینا بعدا طبقه کارگر رو در انگلیس تشکیل میدن که کتاب معروف ای پی تامسون اشرا تشکیل یا به وجود اومدن طبقه کارگر انگلیس رو اونجا کاملا توضیح میده. بنابراین اینا از زمین کنده میشن و در واقع دهقانا آزاد میشن از فشار کلیسا، دربار و فئودال. اصل روشنگری در واقع چیه؟ آزادی، دموکراسی و غیره و غیره. دهقانا کاملا آزاد میشن از زیر فشار مستقیم در واقع فئودال آزاد میشن و دربار و کلیسا و میان تو شهرها و در نتیجه از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته؟ عبارت از اینه که در این حال که این دهقانا از فشار سیاسی مستقیم آزاد میشن ولی مسائل کارشون از دستشون گرفته میشه. وسیله‌ای ندارن برای ادامه حیاتشون. فقط یه چیز براشون میمونه. نیروی کارشونه که باید اینو بفروشن. که این قرنها طول میکشه تا کارگرها رو وادار میکنن که حالا که از زمین هاشون کنده شدن و تبدیل به ولگرد یا دزد و خانه به دوش شدن چطور وارد کارخانجات بشن. خب بنابراین یه نوع آزادی دهقانا به دست میارن، آزادی از فشار سیاسی مستقیم. حالا برای تأمین زندگیشون چه کار باید بکنن؟ باید برن و نیروی کارشون رو بفروشن. از زمانی که وارد کارخونه میشن آیا آزاد خواهند بود؟ به هیچ وجه. آزادیشون رو باز هم از دست میدن. برای این که فشار فئودال یا دربار یا عرصبت که کلیسا تبدیل به یه فشار دیگه میشه، تبدیل به فشار اقتصادی میشه به جای فشار سیاسی. بنابراین اینجا اقتصاد از سیاست جدا میشه. تمام نیروی سرکوبگر طبقاتی در یه جا جمع میشه به صورت دولت و سیاست. سیاست یعنی چه؟ سیاست یعنی فشار و سرکوب یک طبقه علیه طبقه دیگر. سیاست یعنی این. تا زمانی که ما فشار طبقاتی داریم سیاست باید وجود داشته باشه. زمانی سیاست از بین میره که طبقات از بین برن. همینجا به عزیزان عرض بکنم، فرضاً اونایی که میگن شوروی سوسیالیستی بوده، آیا واقعا سوسیالیستی بوده؟ در سوسیالیسم سیاست از بین باید بره، یعنی فشار طبقاتی باید از بین بره. فشار طبقاتی چیه؟ فشار اقلیت بر اکثریت. در دوران گذار به سوسیالیسم یه دوره گذار ما داریم که فشار و سرکوب یا سیاست اقلیت و اکثریت تبدیل میشه به فشار اکثریت بر اقلیت، که مارکس اسم اینو میذاره دیکتاتوری پرولتاریا. دیکتاتوری پرولتاریا چیه؟ عبارت از فشار یا دیکتاتوری اکثریت عظیم جامعه به یک اقلیت کوچک. این دوران گذاره، ولی به تدریج در این دوران گذار باید طبقات از بین بره. در شوروی این اتفاق افتاد؟ به هیچ وجه. در واقع تسلط اقلیت بر اکثریت سر جاش مون، به جای سرمایه دارا نومنکلاتور یا بوروکراسی حزبی و دولتی جاش گرفت. علت فروپاشی شوروی اینه. اینا رو باید به اونایی که میگن سوسیالیزمتون هم دیدیم مرتب باید یادآوری بشه، چون اینا نه معنای دموکراسی رو میفهمن، نه معنای دیکتاتوری رو میفهمن، نه معنای دیکتاتوری پرولتار رو میفهمن، پرولتاریا رو، نه معنای سوسیالیسم رو میفهمن. مفاهیم اولیه رو حتی برای آدمی مثل تقی رحمانی که مثلا من براش احترامی قائل بودم نمیفهمه دیکتاتوری یعنی چه، نمیفهمه دموکراسی یعنی چه. هنوز از کشورهای مثل امریکا به عنوان دموکراسی اسم میبره. مفاهیم اولیه رو برگردیم دوباره. بنابراین موقعی که ما از فئودالیسم وارد سرمایه داری میشیم اقتصاد از سیاست جدا میشه. اقتصاد جامعه مدنی رو به وجود میاره. قدرت اقلیت یعنی سرمایه دارا تمرکز بر دولت که وسیله سرکوب اکثریت یعنی طبقه کارگر میشه. بنابراین این مفاهیم اولیه باید در نظر گرفته بشن که حالا یه دفعه میاییم از دوره مرکانتیلیسم میگذریم که این یک دوره گذار سرمایه داریه، وارد دوران لیبرالیسم میشه. آیا واقعا در دوران لیبرالیسم که در واقع دوران شکوفایی دوران سرمایه‌داریه، از اواخر قرن 18 تا اواخر قرن 19 دوران شکوفایی نظام سرمایه‌داریه. واقعا که در واقع که در رأسش انگلیسه، بعد فرانسه و آلمانه و امریکا بعدش وارد میدان میشه و ژاپن وارد میدان میشه. در این دوران باید ببینیم چیه که بهش میگیم لیبرالیسم. من شروع میکنم به خوندن این مقاله برای اینکه مطالب فوق العاده بنیانی توی این نوشته هیلفر رودولف هیلفردینگ هستش. ایدئولوژی سرمایه مالی به کلی مخالف لیبرالیسم است. حالا این رو توضیح میده. در دوره لیبرالیسم اولا که در واقع میشود گفت بعد از ویلیام پتی که استاد در واقع آدم اسمیت بود، خود آدم اسمیت و قبلش در واقع جان لاک تئوری های اصلی این رو پایه‌گذاری میکنن. یعنی از نظر فلسفی جان لاک که در کتاب اصطلاح معروفش دو مقاله درباره دولت مدنی که به فارسی خوشبختانه ترجمه شده و در واقع تئوری های اقتصادیش رو آدم اسمیت در کتاب ثروت مللش می‌ریزه که در واقع طرفدار رقابت در دوره لیبرالیسم، طرفدار آزادی تجارت و نه انحصار. شما می‌دونید قبلش فرضاً خود انگلیس انحصار وجود داشت، هم انحصار غله هم انحصار کشتیرانی وجود داشت که هر دوی اینها تا 1848 ادامه پیدا میکنه که در واقع لغو انحصار غله، در واقع برداشتن به اصطلاح انحصار غله و انحصار کشتیرانی 1846 تازه انجام میشه زیر فشار صنایع انگلیس و زیر فشار آقای دیوید ریکاردو که تئوری هاش رو در واقع ریخت. بنابراین لیبرالیسم هم طرفدار تجارت آزاده هم طرفدار رقابته. سرمایه مالی خواهان آزادی نیست بلکه خواهان سلطه است. این یه تفاوت بنیانیه بین سرمایه های صنعتی و در اون زمان. در واقع علتش چیه؟ علتش اینه که انترپرنورها یا کارآفرینان واقعی وجود دارن که من هفته گذشته از چند تاشون تاماس ادیسون هستش، ارشبتی و غیره و غیره که اینا واقعا انترپرنورها و ارشبتی کارآفرینان واقعی هستن و اینا مخترعین هستن، مکتشفین هستن و نوآوری و اختراعات واقعی رو انجام میدن. یعنی کارشون یک کار فوق العاده سازنده است. سرمایه مالی به آزادی افراد سرمایه دار وقعی نمی نهد، در حالی که در دوران لیبرالیسم ما می دونیم تک تک اینا کارخانجات به طور کلی یا مال یک خانواده بود یا مال چند خانواده، هنوز کورپوریشن یا انحصارات به وجود نیومده بودند. در سرمایه مالی خواهان تابعیت آنهاست. سرمایه مالی از آنارشی یا بی‌نظمی رقابت نفرت دارد و خواهان نظم و سازمانیابی است. عزیزان می‌دونن که در واقع در زمان رقابت می‌بایست بهترین کالا و به ارزان‌ترین شکل ممکن تولید بشه و در نتیجه هر سرمایه‌داری کوشش می‌کرد با ابداعات تازه، با نوآوری‌های تازه در واقع هزینه تمام شده کالاش رو نسبت به رقباش پایین ببره از طریق بالا بردن شدت کار با نوآوری‌های تازه. و در نتیجه این دوره‌ایه که تمام این اختراعات و نوآوری‌ها و غیره و غیره در دوره رقابتی صورت میگیره. گرچه اما برای برقراری رقابت در سطحی باز هم بالاتر، در دوران سرمایه مالی رقابت به شکل دوران رقابت آزاد لیبرالیسم وجود نداره، ولی در سطح بالاتری، مثلا من همیشه این مثال رو میزنم، رقابتی که فرضاً بین پپسی‌کولا و کوکاکولا، اگر رقابت بر سر قیمت‌ها، چون رقابت باید بر سر قیمت‌ها باشه در سرمایه‌داری انحصاری و بعدش ببیشه در دوران سرمایه مالی، رقابت بر سر قیمت‌ها نیست. پس رقابت بر سر چیه؟ بر سطحی بالاتر. فرضاً کالاها رو دیفرنسیشن اینو بهش میگن، انواع و اقسام به اصطلاح چیزا رو، کالا رو متنوعش میکنم. مثل مثلا سیر، یا من بارها گفتم 300 تا 400 نوع شما سیریال دارید، در اینکه بتونن به اصطلاح جنسشون رو نسبت به رقیبشون بتونن بفروشن. یعنی رقابت بر سر قیمت ها فروکش میکنه، از بین میره، البته بسیجی به قدرت خرید مصرف کنندگان خواهد داشت. در دوران انحصاری قیمتها رو انحصارات تعیین میکنند بر حسب قدرت خرید کانسیومر، یعنی به اصطلاح مصرف کنندگان، ولی رقابتشون میره در سطوح دیگه که فرضاً دولت ها رو وادار میکنند که به جای بوئینگ فلان رو بخرن. هر شبت که دولت ها میان دخالت میکنن در سطوح بالاتر. بین انحصارات رقابت هنوز وجود داره، منتها نه از طریق رقابت بر سر قیمت ها. اما برای دستیابی به این اهداف و برای حفظ و ارتقاء موضع برتر خود به دولت نیاز داره. این یه تفاوت فوق العاده مهمه. در دوران رقابتی، در دوران صنعت و نه مالی، ما میدونیم آدم اسمیت و حتی دیوید ریکاردو و تمام به اصطلاح حتی نئوکلاسیک ها اعتقاد به کمترین دخالت دولت دارن، در حالی که سرمایه مالی و نئولیبرالیسم احتیاج به دولت داره. چرا؟ تا هم از بازار داخلی آن با بستن تعرفه های گمرکی دفاع کند آقای ترامپ، و هم بتواند بازارهای خارجی را تسخیر کند. از جان دقت بکنند که در دوران لیبرالیسم تجارت آزاده، انحصار نیست. تعرفه اینجور نمیذارن، میگن تجارت آزاد. تا زمانی که فرضاً انگلیس در برابر کالاهای هلندی نمیتونست رقابت بکنه، انحصار داشت، ولی موقعی که برتری پیدا کرد تجارت آزاد. همینطور در زمان لینکلن در امریکا تعرفه گذاشتن سر راه کالاهای انگلیسی، ولی بعدش امریکا که بعد از جنگ دوم جهانی در حقیقت برتری پیدا کرد گفت بله تجارت آزاد، همه باید بازارشون رو به روی کالاهای دیگران، منظورشون امریکا، باز بکنن. سرمایه مالی به دولت از نظر سیاسی چنان قدرتمندی نیاز دارد که در سیاست‌های تجاریش توجهی به منافع متضاد دیگر کشورها نداشته باشد. به چین، به روسیه، به ایران، به برزیل ابدا. باید تحریم بکنه، باید فشار بذاره، باید محاصره اقتصادی بکنه. دولت چنان قدرتمندی که احترام و تمکین به منافع سرمایه های مالی در خارج را تضمین بکنه. فشاری که به الان به اروپا، باید سرمایه های مالی رو حتی کشورهایی مثل ژاپن، مثل اروپا باید بهش احترام بذارن، جرأت نکنن که در حقیقت محاصره های امریکا رو بشکنن. و با استفاده از قدرت سیاسیش قراردادها و موافقت نامه های پرشوری به دولت های ضعیفتر تحمیل بکنه، حتی نفتا رو بین مکزیک. شما ببینید کانادا رو چطور آقای ترودو رو با یه نهیب چطور اسپا در آورد. دولتی که بتواند در هر گوشه ای از جهان دخالت بکند با 900 پایگاه نظامی و تمام جهان رو به فضا و محلی برای سرمایه گذاری های مالیش. گلوبالایزیشن یعنی چه؟ یعنی در واقع آزادی سرمایه به هر نقطه ای از جهان بتونه بره و انحصارات امریکایی گلوبالایز بشن، تسلط پیدا بکنن بر تمام بازارهای جهان. گلوبالایزیشن یعنی این. و بالاخره سرمایه مالی به دولتی چنان قدرتمند نیاز دارد که سیاستی توسعه طلبانه در پیش گرفته و مناطق نفوذ تازه تری به وجود آورد، به دست آورد. عزیزان تمام اینا را الان با چشم خودمون داریم میبینیم. لیبرالیسم مخالف کاربرد زوره. به نظر من این که چطور هیلفردی اینو در 1910 میگه، در حالی که میدونه که انگلیس در هند چه کار کرده، در چین چه کار کرده، جنگ تریاک رو چطور به چین تحمیل کرده، مصر رو چطور در واقع اشغال کرده، در سر ایران چی آورده. کاربرد زور از همون زمان وجود داشته. فرشبت در روابط بین المللی و خواهان تضمین حاکمیت، فرشبت حاکمیت خود علیه نیروهای کهن یعنی اشرافیت و دیوان سالاری و دخالت حد اقلی آنان در قدرت دولتی بود. درسته، علیه نیروهای کهن یعنی دربار، عرشبت که فعودال ها و غیره و غیره، در حالی که سرمایه مالی خواهان کاربرد حد اکثر زور سیاسی و نظامی برای سلطه قدرتمندترین دولت ها بر مهمترین بازارها با هدف به دست آوردن سودهای انحصاریه، که الان حتی از این مراحل هم گذشته. عزیزان اگر مقالات جان بلامی فاستر و مقالات منفی ریویو رو بخونن، اینا وسیعاً باز شده، ولی تئوری هاش رو واقعا هیلفردی در اون زمان نوشته. سیاست های توسعه طلبانه سرمایه مالی کل جهانبینی بورژوازی را، حالا میره روی جهانبینیش، ایدئولوژیش، زیر و رو میکنن و از صلح جویی و بشردوستی به کلی دور میکنن. عزیزان به یاد بیارن که فرزن کانت چقدر با خوشبینی فکر میکنه که نظام تازه پای سرمایه داری جهان رو به طرف صلح دائمی میبره. در کتاباش بورژوازی پیشین طرفدار تجارت آزاد و به تجارت آزاد نه تنها به عنوان بهترین سیاست اقتصادی، بلکه به عنوان سرآغاز دورانی از صلح نگاه میکنه، مثل در واقع کانت. سرمایه مالی مدت‌های طولانی است که این فکر را به دور ریخته است. او هیچ باوری به همسازی و هماهنگی منافع سرمایه داران ندارد. در واقع هیلفردینگ اینو قبل از جنگ دوم جهانی، قبل جنگ اول جهانی داره می‌نویسه و به قول معروف بو برده و میدونه، که بعدا ما میدونیم چند سال بعدش لنین کتاب امپریالیسمش رو می‌نویسه که در واقع دیگه جنگ اول جهانی آغاز شده، تئوری‌هاش رو. و میدونیم که لنین از کتاب همین هیلفردینگ کلی استفاده میکنه و خوب میداند که رقابت به طور فزاینده‌ای به مبارزه و جنگ قدرت سیاسی تبدیل شده است. رقابت دیگه نیست، بلکه تبدیل به زور و جنگ میشه. ایدئال یا آرزوی صلح جلال خود را از دست داده است و جای انسان دوستی را عظمت طلبی و قدرت طلبی حکومتی می گیرد. یعنی هر که هر کدوم از این قدرت ها از انگلیس گرفته تا فرانسه گرفته تا در واقع آلمان گرفته، این داره قدرت های اون رو شو، هنوز امریکا وارد میدان نشده، قدرت طلبی رو میخوان تمام جهان رو در واقع بگیرن. دولت مدرن به عنوان تحقق آرزوی وحدت ملی آغاز شد. دولت مدرن ما میدونیم طبق قرارداد وستفالی در 1648 بعد از 30 جنگ در اروپا، بنابراین دولت مدرن به عنوان تحقق آرزوی وحدت ملی ظاهر شد. ایدئال ملی، ایده ملی که طبق قانون اساسی حدود طبیعی کشور بر پایه ایجاد ملت به وجود آمد و به این دلیل حق دیگر ملل به عنوان دولت‌های مستقل را به رسمیت می‌شناخت، طبق همون قانون وستفالی، قرارداد وستفالی، و از این رو دیگر کشورها رو با مرزهای طبیعی به رسمیت می‌شناخت، اینم یکی از چیزهای دوران لیبرالیه، اکنون به این فکر تبدیل شده است که یک ملت خود را برتر از دیگر ملت‌ها بداند. یه زمان انگلیس بود، یه زمان آلمان بود و حالا امریکاست که خودش رو یه کشور indispensable یعنی غیر قابل اجتناب و exceptional یعنی در واقع استثنایی و برتر بر دیگران. حالا هفته آینده در واقع دلایل در واقع نجات پرستی از کجا میاد؟ ریشه نجات پرستی چیه؟ البته نظر خود من اینه که تفکر سرمایه داری غرب دو بنیان اساسی داره. حالا بعدن که من راجع به تمدن جدید یعنی چین صحبت خواهم کرد، تفاوت بنیانی با تمدن غرب داره. تمدن غرب دو پایه اصلی داره، یک نژاد پرستیه، دو سلطه جوییه. از ابتدا انگلیسی ها، از ابتدا حتی همین اسپانیا و پرتغال که رفتن و به اصطلاح دنیای جدید رو به زعم خودشون کشف کردن، نژاد پرستی و سلطه جویی، این به اصطلاح از ابتدا بوده. منتها بعدن دولت لیبرالیسم یاد به خودشون رو طرفدار حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و غیره و غیره. حالا صحبت خواهم کرد که از دوران لیبرالیسم که به دلیل دوران رقابتیشون و میخواستن در واقع سودشون رو ببرن بالا به دلیل به اصطلاح بچه‌ها در اثر همین رقابت آزاد، بعدن دوباره برمیگردن به یه دوران به اصطلاح انحصار. واقعا سرمایه های مالی الان برگشت به دوره انحصاریه، راندخاریه. بنابراین در دوران لیبرالیسم هر شبت که حقوق و به اصطلاح حاکمیت کشورهای دیگر رو به رسمیت میشناختن، در حالی که شیوه تفکر اکنون عبارت از این است که یک کشور در کل جهان تسلط پیدا بکنه، فول سپکتروم دامیننس. انگلیس در قرن 19 همین طور بوده، فرانسه به همین ترتیب میخواسته و در زمان هیتلر و یا در زمان ویلهلم هدف آلمان این بوده. چنین ایده‌ای به همان اندازه محدودیت ناپذیر است که حرص و آز سرمایه‌دار برای کسب سود که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسه. اینا جز قوانین بنیانی سرمایه‌داریه. سود سرمایه حد و مرز نمی‌شناسه. ایشان باید این رو بدونن. حد و مرزش آسمانه. در حالی که ما میدونیم کره زمین همه چیزش محدوده. بین یه تضاد حل ناشدنی بین نظام سرمایه‌داری و آینده بشریته. که بشریت رو بشر یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار میده. حالا بقیه این رو من در هفته آینده، برای اینکه وقت در واقع تمام است و در نتیجه بنابراین بحث تفاوت بین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم رو در هفته‌های آینده یا هفته آینده ادامه خواهیم داد، که در واقع چیزهایی رو که گلفردهی مطرح میکنه الان داریم به رأی العین به قول معروف داریم میبینیم، مخصوصا بعد از روی کار اومدن آقای ترامپ و این کابینه‌ای که داره. یکی از خوبیاش اینه که چهره واقعی این نظام رو به طور عریان به ما نشون میده، در حالی که آدم هایی مثل کلینتون و یا آقای اوباما سرپوش میذاشتن با لغت ها و برشا با سخنرانی های زیبا و عرشبکه، در حالی که این رک و پوشکنده با اوریان داره به ما میگه که سیستم چی هست، و در نتیجه خیلی بهتره که بشریت بفهمه و ماهیت این رژیم رو بدونه. وقت من تمامه برجا جان، خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره که عزیزان از اونجا میتونن به توییتر دسترسی پیدا بکنن و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش به تلگرام، سایت تلگرام میره که آدرسش اونجا هست، شبه که عزیزانی میخوان که برن توی تلگرام آدرسش اونجا هست، و بعدش هم به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.